در این ساعت از شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو دعوت میکنم به برنامه گفتگوی سیاسی. توجه بفرمایید. The denial of human
dignity in Iran is an outrage. هجمه رسانه‌ای بی بی سی. جنگی دیگر در راه است.
شمال عراق شبه نظامیان دولت اسلامی عراق و شام.
حقوق بشر.
ایران سوپریم لیدر آیت الله خمینی هی توییتس that Israel must be annihilated.
ایام اقتدار ایران به جهان.
علاج ملت ایران در کسب اقتدار است.
مذاکرات هسته‌ای.
Let's make two things clear. ISIL is not Islamic.
Barack Obama has said that the crimes of Daesh or ISIS is separate from Islam.
بیداری اسلامی.
گفتگوی سیاسی.
به نام خدای بخشنده بخشاینده، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و محترم و گرامی. امیدوارم که حالتون خوب باشه، انشالله سالم و سلامت باشید. فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو خدمت همه شما تسلیت و تعزیه عرض میکنم. سلامی هم عرض میکنیم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و همینطور رادیو مقاومت، و دعوت میکنم که تا انتهای برنامه در چیزی حول و حوش 70 دقیقه پیش رو با ما با موضوع جنبش دانشجویی ایران و بیزاری تاریخی از صهیونیسم و جنایات آن همراه باشید.
جنبش دانشجویی ایران که نقطه عطف آن برای علمداری از مطالبات ملت ایران در 16 آذر 1332 با اعتراض به سفر نیکسون به تهران و شهادت 3 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران رقم خورد، ماهیت شکلگیری این جنبش را ضد استکباری نمود. طی ده‌ها کنشگری جنبش دانشجویی ملت ایران تا قبل از انقلاب، از جمله شاخصه‌های آن روشنگری درباره پدیده سرطانی صهیونیسم و مقابله با آن بود. از اندیشه‌های شهید مطهری تا دکتر علی شریعتی و حتی جریان‌های چپ دانشجویی می‌توان درک نمود که بیزاری از صهیونیسم و چه مشترک همه نهله‌های دانشجویی در ایران بود. بعد از انقلاب اسلامی نیز از اشغال لانه جاسوسی تا فرآیندهای بعدی آن، نقش جنبش دانشجویی در نهادینه نمودن رویکرد مبارزه طلبانه امام خمینی رحمت الله علیه در جهت برچیدن بساط رژیم صهیونیستی از منطقه دارای اهمیتی جدی است. اینک نیز از جمله مهمترین شاخصهای دانشجوی انقلابی و ایرانی، عدالت خواهی و مبارزه با جنایتگری های صهیونیسم در فلسطین اشغالی است. در این برنامه با بررسی این فرایند بدین پرسش پاسخ می دهیم که چرا مبارزه با صهیونیسم از مهمترین باورهای جنبش دانشجویی در ایران بوده و همچنان این فرایند بیش از پیش شعله ورتر می شود.
خب در برنامه امروز در خدمت دو تن از کارشناسان محترم هستیم، جناب آقای مشتبه خوشخو، کارشناس حقوق خصوصی. آقای خوشخو سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. اما مهمان دیگر ما جناب آقای امیر حسین متور، کارشناس مسائل سیاسی. آقای متور سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم رب شهدا و صدیقین، منم خیلی خوشحالم که در حضور شما هستم.
خیلی متشکرم. خب موضوع برنامه ما امروز جنبش دانشجویی ایران و بیزاری تاریخی از صهیونیسم و جنایات اون هست. به عنوان اینکه مردم هم شنوندگان ما هم در جریان بحث قرار بگیرن، آقای خوشخوب با شما شروع میکنم. چرا اساساً مبارزه با صهیونیسم از باورهای جنبش دانشجویی در ایران بوده و نه کسی خیلی آموزشی به دانشجو میده، ولی دانشجو همشون جز باورهاشون هست و متنفرن، دوست دارن مبارزه بکنن با صهیونیسم. از نظر شما علت چیه؟
خب یکی از نکاتی که حائز اهمیت هست و همه ما باید این رو فراموش نکنیم و بیشتر بهش دقت کنیم این هستش که دانشجوی ایرانی یک دانشجوی مسلمان هست و دانشجوی مسلمان قائل بر یک سری از اعتقادات هست که همونجور که همه شنوندگان هم مطلع هستن، یکی از اعتقادات شیعه این هستش که زیر بار ظلم و زیر بار ستم نمیره و هیچ وقت حرف زور رو قبول نمی کنه. خب همونجور که تاریخ ایران هم اشاره داره و شما مطالعه بفرمایید میبینید که نقطه اوج اعتراضات دانشجویان در 16 آذر 32 اعتراض به برقراری روابط سیاسی میان ایران و انگلیس که منجر به کشتار 3 تن از دانشجویان شد فقط به یک علت بود، اونم این که ایرانی زیر بار ذلت و زیر بار زور نمیره و این رو هم ما از مکتب شیعه و از مکتب سیدالشهدا آموختیم و اون اتفاقات تلخی که افتاد در 16 آذر ماه که منجر شد به شهادت شهید بزرگوار، شهید قنچی و شهید شریعت رضوی و شهید مصطفی بزرگنیا و اون برخوردهای تلخی که انجام شد در کشور و اون ذلتی که رژیم شاه به مردم تحمیل کرد و اون دکترای افتخاری که به آقای نیکسون توسط رژیم منحوس شاه داده شد و یک برگه سیاه تاریخ و یک برگه ننگینی در تاریخ کشورمون به یاد گذاشتن.
یعنی در واقع این ماهیت مبارزه با صهیونیسم یک باوری هست که در تمامی دانشجوهای ما در مقاطع مختلف در سالهای مختلف این وجود داشته. آقای متور، نظر شما چی هست؟ این ماهیت ضد استکباری جنبش های دانشجویی در کشورمون، تظاهرات دانشگاه تهران بر علیه سفر نیکسون که آقای خوشخوبش اشاره کردن و شهادت دانشجویان دانشکده فنی در 16 آذر از یک طرف، تا بعد از اون میایم بعد از انقلاب اشغال لانه جاسوسی در سال 58 و اخراج امریکایی ها از ایران، این رو شما چطور میبینید؟ نظر شما چی است؟
در سال 1332 آقای 16 آذر 1332 در سفر آقای نیکسون به ایران ما یک تحولی رو در ایران شاهد بودیم و اون تحول این بود که منجر به کشته شدن 3 تن از دانشجویان از جمله آقای بزرگنیا، آقای قنچی و آقای رضوی شده بود. بعد که حالا بعد از این اتفاقات و جریانات یکی از روزنامه‌های ایران اومد با عنوان 3 قطره خون یک مطلبی رو چاپ کرد که منجر به اون چاپ شدن و خونده شدن اون روزنامه نشد، منتها دانشجویان جنبش دانشجویی این مطالب رو توانستن پیدا کنن و در این روزنامه نوشته شده بود ما برای شما آقای نیکسون 3 تن از دانشجویان ما رو فدا کردن و خونشان را برای شما ریختن و این منجر به یک اتفاق بزرگی شد و آقای نیکسون که برای دیدن غرامت 21 میلیون دلاری که در اون زمانه خرج کودتای 28 مرداد آقای دکتر مصدق برای حالا بالاخره کادر بریتانیا میخواست بیاد برای نفت ایران و سیاست‌های خارجی که آمریکا و بریتانیا در آن زمانه با دوره پهلوی میخواستن برقرار کنن که به نفع و به ضرر مردم شریف ایران در اون زمانه بود.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای خوشمون، نظر شما چی است؟
فردای روزی که آقای نیکسون به ایران اومد و دکترای افتخاری تو رشته حقوق رو از دانشگاه تهران دریافت کرد که یک بسیار این موضوع برای مردم خفتبار بود و برای دانشجویان یک ننگ به حساب می آمد، همونجور که دوست عزیزمون اشاره کرد، یکی از مطبوعات توی سرمقاله خودش با عنوان سه قطره خون این گونه نوشت که آقای نیکسون، وجود شما انقدر گرامی و عزیز بود که در قدوم شما سه نفر از بهترین جوانان این کشور یعنی دانشجویان دانشگاه رو قربانی کردن.
دانشجویان دانشگاه فنی.
بله بله بله. برای کمرنگ کردن واقعی 16 آذر جالب شما و شنوندگان محترم بدونین که جنایتکارا شروع به سفسطه کردن و در مقابل خبرنگارا گفتن که دانشجویان برای گرفتن تفنگ سربازان حمله کردن و سربازان اجباراً تیر هوایی شلیک کردن و تصادفاً سه نفر کشته شد.
از هوایی
و این سفسطه‌ای بود که انجام دادن.
درسته.
که همون روز هم یکی از مطبوعات اینجوری نوشت که اگه تیرها هوایی شلیک شده پس دانشجویان پر در آوردن و خودشون رو به گلوله زدن، منجر به کشته شدنشون شد که مسخره شون کرد. و رژیم خب برای اینکه واقعه 16 آذر زودتر از یادها بره از برپایی مراسم یادبود شهدا جلوگیری میکرد. این خوبه که مردم بدونن که چه جنایت هایی کردن و چه سیاست های کثیفی رو به کار بردن برای اینکه وقایع و روایت های صحیحی به دست مردم و ملت عزیزمون نرسه. برادر شهید شریعت رضوی چنین میگه که بعد از شهادت این سه برادر به ما اجازه برگزار کردن شب سوم تو خونمون هم ندادن، یعنی در منزل خودمون هم اجازه ندادن که ما مراسمی برگزار کنیم، ولی در مراسم چهلم به خاطر پافشاری زیادی کردیم فقط 300 تا کارت که مهر حکومتی و مهر حکومت نظامی روی اون خورده بود رو پخش کردن و هر کس که میخواست به طرف امامزاده عبدالله بیاد کارتش رو کنترل میکردن. یعنی این ننگ رو هم باز اینها اعمال کرده بودن. و برادر شهید بزرگ نیا باز در خاطراتشون چنین مینویسن که از طریق علم شاه به پدرم تسلیت گفت. این اوج بخامت موضوع و اوج پلید بودن این اشخاص سیاسی رذل هستش که از یه طرف میان دست میدن و تسلیت میگن بابت این اقدامی که انجام دادن و از طرف دیگر جوانای ما رو به شهادت میرسوندن. از طریق علم شاه به پدرم تسلیت گفت و پیغام داد 200,000 تومان خونبها بهت میدیم بابت این اتفاقی که افتاد اون موقع. و خب همینطور که همه مردم عزیزمون هم اطلاع دارن، این خانواده عزیز جواب رد میدن و در ادامه میفرماین که بعد که میخواستیم مجلس ختم و شب هفتم بگیریم باز مخالفت کردن. تا اینکه خودم پیش سرتیپ بختیار فرماندار نظامی رفتم، متحد شدم که اگر اتفاقی افتاد خودم مسئول اون باشم.
سرتیپ بختیار فکر کنم فرمانده نظامی تهران.
بله بله بله، فرماندار اونجا. دکتر علی شریعتی هم تو توصیف سه شهید دانشجو
همین رو میخوام بگم. حالا بله. وارد این بحث هم میخوام بشین. خوب میخوام اتفاقا در گفتمان های جنبش دانشجویی در ایران اشاره بکنیم به جریان دینی که از شهید مطهری، شهید والا مقام شروع شد تا دکتر شریعتی و جریانات ملی، ملیگرا و حالا بعضا چپ ها. میخوام اینها رو بگیم، این تبیین بکنیم، این بیزاری که در تفکر تمامی اقشار و جنبش های دینی و ملی کشورمون هست. بله
بله، همونجور که حضرت عالی هم اشاره کردین، یکی از نکاتی که بسیار مهم هست و باید واقعا فکر بشه، بررسی بشه، تجزیه تحلیل بشه، بشینیم بحث کنیم در موردش، همین اندیشه های مقاومت هست، همین اندیشه های شهید بزرگوار، شهید استاد مرتضی مطهری هست. این که حضرت آقا هم بسیار روی این موضوع تاکید دارن، بارها در سخنرانی های معظم الله به قولی اشاره شده که حضرت آقا فرمودن چارچوب اسلام رو میخواید بدونید، چارچوب انقلاب اسلامی رو، این کتب استاد مطهری رو مطالعه کنین. خب اندیشه‌ای که زیر بار ظلم نره، اندیشه‌ای که زیر بار ذلت و خفت نره، اندیشه‌ای که با اساس استکبار مشکل داشته باشه، یک اندیشه کامل و چارچوب درست و صحیحی است. همونجور که شهید مطهری این اندیشه رو داشتن و این رو هم همون ابتدای عرایض هم خدمتتون گفتم برگرفته از مکتبیه، این مکتب هم مکتب اسلام و مکتب تشیع. این که امروز تأکیداتی داره میشه در خصوص امت اسلام برای برهم چیدن تومار رژیم صهیونیستی و استکبار جهانی، علتش همینه که ما یک اتحادی حول محور اسلام داریم و همه ما یک مؤلفه های انقلابیگری و یک مؤلفه های اسلامی داریم که میتونیم دور یک میز به واسطه همین مؤلفه ها بنشینیم و در مقابل رژیم صهیونیستی و در مقابل استکبار جهانی یک موضع مشخص و معینی رو بگیریم تا نابودی و زوال رژیم صهیونیستی.
درست. حالا من میخوام بگم که در علاوه بر جریان های دینی و جنبش های دینی که پیش از انقلاب اسلامی شکل گرفته که این تفکر ضد استکباری و ضد صهیونیستی وجود داشته، ما در اندیشه های دکتر شریعتی، در حتی جریانات ملی‌گرا و چپ‌گراها هم بعضن میبینیم این
بله.
انزجارشون رو و این مبارزه‌ای که در درونشون هست، انگار این یک مسئله حق طلبی است. حق طلبی خب در درون همه انسان‌ها هست، فرقی نمی‌کنه که مسلمان باشد، مسیحی باشد یا یهودی باشد یا ادیان مختلف الهی باشد، فرقی نمی کنه.
بله ما...
این از ذات عدالت خواهانه میاد و چون به هر حال ایرانیان از قدیم هم ذات عدالت خواهانه داشتن هم ظلم ستیز بودن، همیشه در مقابله با ظلم مقاومت میکردن و سعی میکردن که مبارزه بکنن در مقابله با ظلم. نظر شما چیست؟
طبق فرمایشات شما، ما از تاریخی که داریم از قبل، این در ذهن، در ذات ما نهادینه شده و ما در پیرو از حالا تشیع و امام حسین علیه السلام برای ظلم ستیزی و بر اساس مکتبی که داریم، بر آن اساس ما پیرو اون مکتب جلو خواهیم رفت.
خب اگر بخوایم حالا بحث رو ادامه بدیم با جناب آقای خوشقو، آقای خوشقو، جنبش های دانشجویی و خب تبدیل اصل مبارزه با صهیونیسم و آرمان آزادی خواهی فلسطین، یعنی فلسطین به عنوان یک اصل مهم پس از انقلابه، این رو همه پذیرفتند که فلسطین یک آرمانی دارد و آرمانش هم آزادی از دست این صهیونیست هاست. این بعد از انقلاب مثلا از شکل‌گیری دفتر تحکیم وحدت تا کنون چطوری ارزیابی میشه؟ نظرتون راجع به این چی هست که فلسطین رو به عنوان یک اصل مهم بعد از انقلاب در نظر گرفتیم؟
خب من اشاره میکنم تو مرحله اول در این خصوص به بحث اصلیمون که ذات بحثمون این کنشگری دانشجو در خصوص استکبار هست و رژیم صهیونیستی، میخوام عرض کنم و شروع کنم اینطور این بحث رو از اینجا که انقدر این موضوع ارزشمند هست، یعنی نقش دانشجو در امر بیداری اسلامی و در امر مبارزه با صهیونیست، که مقام معظم رهبری یک نامه ای رو اخیراً که مستحضر هستیم 5-3-403 به همه دانشجویان دانشگاه های ایالات متحده آمریکا نوشتن که من خیلی با مطالعه این مرقومه حضرت آقا ترغیب شدم که برم اندیشه ایشون رو در خصوص مسائل مربوط به حوزه فلسطین و مقاومت مطالعه کنم، که در ادامه حالا منابعی رو هم خدمت شنوندگان محترم در این خصوص معرفی میکنم انشاءالله از انتشارات انقلاب اسلامی واسه به دفتر افسانه‌نشر آثار معظم الله. خب در اونجا چند تا عبارت خیلی جالب دیده میشه که معظم رهبری اشاره میکنن و خیلی قشنگ تبیین میکنن این موضوع رو برای همه دانشجویان که بدونن واقعا سرگذشت این رژیم چی بوده و چه کرده با مردم و ملت فلسطین. در بند سوم و حدوداً چهارم رهبری معظم می‌فرمایند که فلسطین یک سرزمین مستقل است با ملتی متشکل از مسلمانان و مسیحیان و به یهودیان و با سابقه تاریخی طولانی. سرمایه‌داران شبکه صهیونیستی پس از جنگ جهانی با کمک دولت انگلیس چند هزار تروریست را به تدریج وارد این سرزمین کردند، به شهرها و روستاهای آن هجوم بردند، ده ها هزار نفر را کشتند یا به کشورهای همسایه راندند، خانه ها و بازارها و مزرعه ها را از دست آنان بیرون کشیدند و در سرزمین غصب شده فلسطین دولتی به نام اسرائیل تشکیل دادند. سردمداران صهیونیسم بین المللی که بیشترین بنگاه‌های رسانه‌ای در آمریکا و اروپا متعلق به آنها یا زیر نفوذ پول و رشوه آنها است، این مقاومت انسانی و شجاعانه را تروریسم معرفی کردند. آیا ملتی که در سرزمین متعلق به خود در برابر جنایت‌های اشغالگران صهیونیست از خود دفاع می‌کنند تروریست است؟ و آیا کمک انسانی به این ملت و تقویت بازمان او کمک به تروریسم به شمار می‌رود؟ این عبارات رو که معظم الله اشاره کردن در خصوص مسئله فلسطین کاملا این موضوع رو برای ما هویدا روشن میکنه که با زورگویی تمام و با یک زیاده خواهی رژیم منحوس و قاصب صهیونیست، خب الان که مسئله اصلی واقعا نسل‌کشی که داره انجام میده، ولی به لحاظ تاریخی هم که شما دقت کنین این اتفاق افتاده که اینها با یک زیاده خواهی تمام حق ملت فلسطین رو خوردن و غصب کردن و قطعا هر ملت بیدار و هر دل آزادهی نسبت به این موضوع یک واکنشی نشون میده و زیر بار زور نمیره.
این نکته که الان اشاره کردیم در مورد نامه‌ای که مقام معظم رهبری فرستادن برای همه دانشجویان جهان و به خصوص حالا دانشجویان امریکایی، بعدش ما بازخورد بسیار خوبی از این نامه و از این حرکت دیدیم و نشون میداد که چقدر این حرکت حرکت هوشمندانه است، برای اینکه به هر حال دانشجویان امریکایی در سراسر ایالت‌های آمریکا، دانشجویانی که در اروپا بودند، فرقی هم نمی‌کرد که حالا دانشجوی به صلاح از کشور دیگه اونجا رفته باشن، مهاجر باشن یا اینکه دانشجوی بومی باشن، به هر حال همشون یک جنبش دانشجویی ضد صهیونیستی راه انداختن و حرکتشون کاملا خودجوش بود. این نکته‌ای که شما بهش اشاره کردین بسیار بسیار درست هست.
بله، یکی از مطالباتی که اتفاقا رهبری دارن از دانشجویان در بحث ضدیت با استکبار، حضرت آقا سال 95 یک سخن قشنگ و زیبایی دارن که ایشون میفرماین که از مسائلی که به نظرم میتونید شما دانشجو انجام بدید تشکیل یک جبهه واحد ضد آمریکایی یا ضد صهیونیستیه. یعنی کاری که واقعا الان مخفول مونده و در حال شکل‌گیری هست، یعنی بعد از این نامه‌ای که از اتاق دادن در سطح دانشجویان جهان اسلام، یعنی اسلام منتهی به یک موقعیت جغرافیایی خاص مثل ایران نیست. اینکه امروز تاکید ما در خصوص امت اسلام هست همینه که امت اسلام در کل جهان وجود داره. شما نگاه کنید مقدار یهودیان در کل جهان چقدر هست، جمعیت مسلمانان چقدر هست،
12 میلیون.
یعنی اونا عددی در به قولی در قواره نیستن که بخوام برای
اگر اشتباه نکنم مسلمانان اگر اشتباه نکنم چیزی بیش از 1 میلیارد نفر هستن در کره زمین، ولی یهودیان فکر میکنم هلوش 12-13 میلیون.
خیلی خوبه که من یه اشاره کنم به یکی از آیات قرآنی کریم که خدای متعال اونجا به پیغمبر سفارش میکنن که میفرماین بسم الله الرحمن الرحیم ولن ترضوا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم. این رو خواستم از این فرصت استفاده کنم برای اینکه گریز بزنم توی بحثمون. خدای متعال به پیغمبر اکرم میفرماین که این یهودیه و این نصرانی از تو راضی بشون نیستن، که از داغ در یک پینوشتی میفرماین که اینها در خواستهاشون حد یقف ندارن. امروز به شما میگن در مسئله حجاب شما کنار بکشی، میگن در بحث موشکی کنار بکشی، هستی. یعنی میخوام بگم که این یک اساس ذاتی و ماهیتی داره این موضوع، این که اینا در خواسته هاشون شما نگاه کنید نسل‌کشی که داره انجام میده تا جایی این کار رو ادامه میده که دیگه تماما مردم و ملت فلسطین اسیر اینها بشن و هرچی که اونا میگن بگن چش. این ماهیت استکبار اینطور، یعنی کاملا امپریالیسم در همه موضوعات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی رو اعمال کنن.
درسته، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. به هر حال اگر ما بخوایم رویکرد جنبش دانشجویی رو در نظر بگیریم، جنبش دانشجویی کشورمون و بیزاری تاریخی که از صهیونیست ها و جنایاتشون وجود داره، این سالها انگار بیشتر شده. آقای خوشخور، به نظر شما علتش چیه که این سالها این جوانان و این دانشجویانی که الان هستن انگار انزجارشون از رژیم صهیونیستی بیشتره و فقط هم مختص ایران نیست. ما الان توی سراسر دنیا میبینیم که دانشجویان میان اعتراض میکنن، جنبش های دانشجویی حتی به صورت کاملا مستقل میان تظاهرات میکنن تو کشورهاشون. تو خود امریکا شاهدش بودیم، تو کشوری مثل آلمان شاهدش بودیم، فرانسه همینطور، ایتالیا همینطور. علتش به نظر شما چی؟
یکی از علتهای اصلیش که خب برگردیم به دانشجوی ایرانی اولین رو بگیم، این هستش که جنبش دانشجوی تو کشور ما تو تاریخ هم ثبت شده و اینطور ازش یاد میشه که همیشه ضد استکبار و ضد سلطه و ضد استبداد و ضد اختناق و به شدت عدالت خواه بوده. اینکه یکی از علتهای اصلیش اینه که دانشجوی ایرانی همیشه عدالت خواه بوده و ظلم ستیز بوده. اما اینکه الان چرا این اتفاق بیشتر نمود پیدا کرده، ببینید هرچی که ما بیشتر به آخر زمان نزدیک میشیم، رویاروی حق و باطل به هم نزدیکتر میشه. این که یک اعتقاد ماست، امروز بخواهیم یا نخواهیم و باعث افتخار ماست که جمهوری اسلامی ایران مصداق حق و رژیم منحوس صهیونیست و ایادی استکبار. البته اعتقاد ما اینه که رژیم صهیونیستی یک سگ نگهبان آمریکاست، یعنی شیطان بزرگ همون به فرموده از تمام اون آمریکاست، ولی کل اینها رو مجموعه ما ایادی استکبار در نظر میگیریم. این رویارویه باید هرچی به آخر زمان نزدیکتر میشیم بیشتر بشه و این اتفاق هم داره میفته. و نکته بعدی که به احساس من میکنم که باعث شده که این قضیه تنشش بیشتر بشه اینه که خب ظلم اون هم بیشتر شده.
نه من میدونم، من میخوام بگم بیداریه تو بین دانشجویان تو سراسر دنیا شکل گرفته، انگار یه جورایی همه دیگه ذات ذات این جنایات این رژیم صهیونیستی و این رژیم منحوس رو دیگه شناختن، انگار همه دیگه تو سراسر دنیا واکنش نشون میدن. یعنی یه زمانی بود که نه، اصلا دانشجویان توی سراسر دنیا کاری نداشتن اصلا به این کارها، ولی الان میبینیم این روزها، این ماها و این سالها واکنش نشون میدن. انگار جنبش دانشجوی داخل کشور ما سرایت پیدا کرده به خارج از کشور. من میخوام بگم علتش به نظرتون چیه؟ علتش آیا همون ذات عدالت خواهی و ظلم ستیز ایرانی هاست که به اونها سرایت کرده، یا اینکه نه اونها مثلا خودشون به باورهای رسیدن، به میگه هر کسی کو دور ماند از اصل خیش باز جوید روزگار وصل خیش، برگشتن به ذات عدالت خواهانه بشر. نظر شما چی هست؟
اینکه فطرت انسان پاکه و از اساس با امپریالیسم و با استکبار مشکل داره که در شک نیست. اینکه فطرت انسان پاکه و نسبتاً روی موضوع حساسیت داره، این در شک نیست. اما اینکه علت اینکه در کشورهای مختلف چرا این اتفاقات داره میفته، من برمیگردم به اون نکته‌ای که حضرت امام اشاره فرمودن و در قانون اساسی هم آمده که یکی از وظایف ما صدور انقلاب اسلامیه. یعنی ما پیام انقلاب اسلامی و پیام اسلام رو تونستیم به کل دنیا برسونیم و با عملی که داشتیم، یعنی عملی که نظام جمهوری اسلامی داشته، شما امروز نگاه کنید ببینید که تحلیلگران دشمن در خصوص شخصیت رهبری دارن چگونه تحلیل میکنن. میگن این مرد حرف که میزنه پاش وامیسته. شما نگاه کنید در عملیات‌های مختلفی که ما داشتیم، عملیات وعده صادق، هرچی که ایران گفت یعنی اون عهدی که بست انجام داد. خب اینها تاثیرگذار هست. اینکه وقتی میبینن یک نظامی، یک جریانی و یک تفکری و یک مکتبی حرفی که میزنه پاش وامیسته و مبتنی بر اخلاق و مبتنی بر انسانیت داره میجنگه، حتی اگر دفاعی هم باشه، که البته ما دفاع میکنیم چون اساسا به دنبال ایجاد جنگ و شروع جنگ نیستیم، ولی
در واقع واقعیت رو دارن میبینن،
چون مردم میبینن در کل جهان بیدار هستن با توجه به حجمه رسانه‌ای که رژیم صهیونیستی و ایده استکبار هم دارن، ولی روایت صحیح و صدای جمهوری اسلامی به گوش و دل اونها میرسه، چون از اساس مردم دنبال خوبی و دنبال خیر هستن و فطرتشون با پاکی بیشتر سازگاره تا اینکه خدایی نکرده بخوان اینی که به سمت جمهوری اسلامی دلها و قلوب قطعا متمایل میشه.
بله، حالا توی تحلیل ها میخوندم که این کشورهای همسایه ما هم دیگه شاید به روی کرده قدیم خودشون دوست ندارن برگردن.